أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سر سفره قرآن هستیم، خداوند با ما صحبت میکنه، آیه به آیه تفسیری میگیم، ساده، روان، فشرده، قطعی. به جزء ده رسیدیم، سوره براءت و توبه هستیم و الان آیه 17. آیه رو بشنویم تا من یک تفسیر فشرده داشته باشم.
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
مشركين حق ندارن مساجد خدا را با اون که به صراحت به کفر خودشون گواهی میدهن تعمیر کنن. مسجد جای مقدسیه، تولیتش، بانیش، بودجش همش باید مقدس بشه. با اولاغ دوزی که نمیشه رفت مکه. حق ندارن مشرکین، ما کان للمشرکین، حق ندارن مشرکین ان یعمرو مساجد الله، تعمیر کنن مساجد خدا را. شاهدین علی انفسهم بالکفر، با این که با صراحت بر کفر خودشون گواهی میدن، میگن ما شرک خودشون قبول دارن، کفر خودشون قبول دارن. اولئک حبطت اعمالهم، اینها کاراشون به خاطر بی ایمانی تباه میشه. و فی النار هم خالدون، در آتش جاودان و همیشه هستن. گرچه شأن نزول این آیه راجع به تعمیر مسجد حرامه، ولی حکمش برای همه مساجده. به همین خاطر هم گفتی که مساجد الله، نگفته مسجد حرام. شأن نزولش مسجد حرامه، ولی کلمه مسجد حرام که بارها تو قرآن میده این تو آیه نیومده. معلوم میشه که این مربوط به همه مساجده. تولیت مسجد و تعمیر مسجد و رسیدگی به مسجد در صدر اسلام، یعنی قبل از فتح مکه، در اختیار مشرکین بود. یعنی بت پرستا کلیددار مسجد بودن، تولیت مسجد حرام مال مشرکین بود. بعد آیه نازل شد که نه، مشرکین نباید متولی مسجد حرام باشن. کعبه را ابراهیم ساخت، ابراهیم بنیانگذار توحیده، خانه که سازندش و پایه‌هاش حضرت ابراهیم بالا برد، وقت تولیتش دست داده مشرک باشه. این سوره که الان تفسیر میکنیم سوره براءته. اول آیهش هم آیه براءت بود که آیه ای نازل شد یک سال قبل از رحلت، قبل از رحلت پیغمبر سوره ای نازل شد، سوره براءت، که براءت من الله، براءت و تنفر از طرف خدا و رسول نسبت به مشرکین. که این سوره رو حضرت داد به علی بن ابی طالب، اول داد به ابی بکر، بعد گرفتن دادن به علی بن ابی طالب. فرمود اینو برو مهمترین روز، مهمترین مکان، در شلوغترین جاها بگو. عید قربان مکه شلوغترین جاست، به خصوص در رمی جمرات. برو اونجا بگو، بگو یک دو سه قطعنامه، مشرکین حق ندارن وارد مسجد حرام بشن، کسی حق ندارن عریان طواف کند. یکی از موادم بود که تولیت مسجد حرام از امسال به دست مسلمان ها باید باشه. خب نکته ای که ای آیه به ما میگه که ما کان للمشرکین ان یعمروا، مشرکین حق ندارن متولی مسجد بشن. نکته اینه که در بناهای مسجد و بنیانهای دینی و فرهنگی خلاصه مشرکین و کفار نباید دخالت کنن. لا اله الا الله. یه خاطره به ذهنم آمد، بد نیست اینو بگم بمونه در تاریخ. شهید مظلوم دکتر بهشتی، حدود 40 سال پیش من طلبه جوانی بودم، از من دعوت کرد که برای معلمین دینی یک سمینار یا شما بیای کلاسداری کن. منم طلبه جوانی بودم، شاید 20 و چند سالم بود. وارد که شدم دیدم خانم ها بی حجابن، زمان شاه بود، اصلا روسری و مقنعه و هیچ چی نداشتن، سر برهنه، لباس های کوتاه. ما تا وارد سالون شدیم دیدم این خانمان، به دکتر بهشتی زنگ زدم که آقا اینجا کجاست، منو فرستیدی؟ گفت اینا دبیرای تعلیم دینی هن. گفت خب اینا که بیهجابن. گفت خب حالا بیهجابن، ما مقدار دبیر تعلیمات دینی داریم یهودی و مسیحیه، یعنی اصلا دین مسلمان ها رو از حرقوم یهودی باید به بچه ها بگن. هر پولی ارزش نداره. اگر کسی یه چک داد مثلا قرآنی که شاه چاپ کرده خوندن داره، اگر قرآن را معاویه سر نیزه کرد، ما باید این قرآن هم ارزش داره. دوگمه باید رنگ لباس باشه. خانه ابراهیم رو باید مشرکین متولد بشن. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله. این آیه 7 که تفسیر میکنه میگه مشرکین حق ندارن تولیت مسجد حرام داشته باشن. آیات بعد داریم که ان اولیاءه الا المتقون. تولیت مسجد حرام در اختیار کسی نیست مگر افراد با تقوا. خلاصه در ساخت و اداره مراکز و نهادهای مقدس پول نااهلا رو نگیرید، چون اگر پولش رو گیرید اونا دخالت میکنن و توقع هم دارن. عمل به تنهایی مهم نیست، نیت هم مهمه. ممکنه بگه حالا پول شما میگیریم. خب پولش رو میگیریم، نیتش چیه؟ یه باید علاقمند باشه. نه هر درآمدی ارزش داره و نه هر مشارکتی ارزش داره. مبادا به عشق آبادانی مسجد از کفار هم پول بگیرید. نه هر درآمدی ارزش داره و نه هر مشارکتی ارزش داره. اگر مشرکی نامیدن گفتن ما شریک میشیم، این پولو بگیریم، مثلا سنگای مرمر این مسجد ما میدیم، بعد نگاه میکنیم این از خاندان طاغوته و بودجش هم بودجه طاغوتی است. ما هنوزم داریم آدمایی که مثلا میگن خب من اگر تریاک ما از مرز رد کنم، اقل مثلا بره هیئت میدم بر عزاداری مثلا اول فرض امام حسین، جمعونا مردم رو نابود میکنه و وقت به سلام به عشق این که تریاکش گیر نکرده و تونستم تریاک تقسیم کنه و وقت یه پولی هم برای هیئت میده. پول نباید گرفت، چه پولیه؟ یه کسی حلوای آورد در خونه علی ابن ابی طالب، در رو زد و حلوا رو داد و حضرت فرمود بله این حلوا رو آورده که فردا اگر تو مملکت یه غلطی کنم من زبونم بسته باشه و ما چشو نگیرم. خب بعد میگه اینها حبطت اعمالهم، یعنی کفر سبب نابودی و فساد و بی‌ارزش شدن عمله. درس خوبی به ما میده. پلو هر کس نرویم، از هر کس پول نگیریم. هر پولی ارزش نداره، هر مشارکتی ارزش نداره. در قرآن آیه داریم که میفرماد که اگر افراد اومدن گفتن میخوایم بیام تو جبهه کمک کنیم، بگو نه نیازی به کمک شما نیست. میفرماد اینا اگر شرکت هم بکنن تو جبهه، وقت لحظه عملیات فرار میکنن. آدمای ایمان ندارن و ترسوان و اینها سبب تقویت جبهه نیست. علی ای حال نه هر مشارکتی ارزش داره. گاهی یهودی ها به پیغمبر میگفتن اگر خواستید شما دعوا کنید ما یهودی ها حاضرن به شما کمک کنیم. فرمود نیازی نیست، نیازی نیست. افرادی هستن مثلا پول ربا میگیرن، ربای قطعی حرام میگیرن که مثلا فرض کنید که یه کاری بکنن. خب این با پول ربایی کار ماستی بکنی؟ اجمالا هر پولی ارزش نداره، هر شرکتی و مشارکتی ارزش نداره. باید کارهای مقدس توسط آدمای مقدس با پول مقدس. شما الان میخوایی نماز بخونی، نماز مقدس این کاره. میگه بالاترین نقطه بدنه دو بذار اینجا را، اینجا. نمیگه پاش مثلا آرنج رو به خاک و مال یا زانو رو به خاک و مال. میگه بلندترین نقطه بدن، بهترین خاک، خاکی کربلا، بهترین لباس، بهترین عطر، بهترین جهت قبله. میخوای نماز بخونیم، بهترین آدم پیش نماز بشه، با تقواترین، با سوادترین. کار مقدس باید با راه مقدس بشه. آیه 7 تمام. نتیجه چی بود؟ که اگر مشرکین خواستن پولی بدن مشارکتی کنن در کارهای دینی و مذهبی و فرهنگی، پولشون رو قبول نکنیم. چون خودشون هم اقرار به کفر دارن، هر پولی ارزش نداره و هر مشارکتی ارزش نداره. آیه 17 تمام.